بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الناف العرزین. در بحث دیروز دو سه تا مطلب بود. اولا مطلب این که مشارا وقف کردن اشکال نداره، اگر مزرعه خانه مدرسه هر چه باشه که بین دو نفر مشاعن مالک هستن، یکی از اینا سهم خود را، حالا سهمش نصف باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه، یکی از اینا سهم خود را وقف کنه، مشا بودن مانع وقف نیست، به اشکالی هم نداره. بعدن تقسیم میکنن، اون کسی که سهم خود را وقف کرده میشه موقوف، اشکال نداره. ولی بعضی از عزیزان گفتن به این که اگر مشا باشه حق شفعه در اینجا به وجود میاد یا نه. باید توجه کنیم به این که در مشا، در غیر معقول، بحثی هست در فقه ما به نام باب شفعه، که اگر دو نفر چیزی مالک باشند، غیر منقولش مسلمه، مثل مزرعه و باغ و خانه و اینتا، یکی از اونها بفروشه، فقط او در فروش است. بحث ما در وقفه، که وقتی که شریک بوده سهم خود را وقف کرده، این است که اون به این بحث ارتباط پیدا نمیکنه. اگر یکی از اونها سهم خود را بفروشه به دیگری، اون شریکش حق داره که اون بی را به هم بزنه، اون پولی که او میگیره از اون خریدار، اون پول را این همسایه که از حق شفعه استفاده میکنه بده. بله، باقی بود، مزرعی بود، دو نفر شریک بودن، یکی از اون حق خود را، سهم خود را فروخت به یک نفر، بعد این اطلاع پیدا کرد که شریکش سهم خود را فروخته. خب این دلش نمیخواد که با هر کسی شریک باشن، چون شرکت مسائلی ایجاد میکنه. این میاد سراغ اون شخص فروشنده که سهم بوده، میگه اینو فروختی به فلانی، به من بفروش که کلش مال من باشه، اون پولی هم که از او گرفتی اون پول من به تو میدم. این اجمال به قضیه است. در اینجا به این میگن حق شفعه، که حق داره که این شریک اون بی را به هم بزنه و پولی که شریکش به عنوان ثمن گرفته، پول را این بده و اون بی را به هم بزنه و کل مال مال این باشه. این بالاخره هرچه هست مربوط به بحث بیعه، اما در وقف این نیست، این فقط در بی این طوره. اگر هبه کنه این بحث نیست، صلح کنه این بحث نیست، فقط به عنوان بی به بحث ما مربوط نیست. ما بحث ما در بحث وقفه، در وقف مسئله حق شفعه متمشی نیست. خب این یک مسئله مربوط به دیروز بود. مسئله
طلا،
این همون البته بحث ما در وقف، در اجاره، هر عینی که دارای منفعت محلل است در نظر عقلا میشه برای اجاره داد. من درسته سفهی نباشه، دارای منفعت محلل مقصوده دل عقلا باشه. مسئله دیگه مسئله بانک بود. دیروز آوازی از رفقا پرسیدن که من گفتم اگر یه نفر طلا یا نقره با وزن میده به یک نفری، تا یک سال این در اختیار شما باشه، برای از یک سال طلا رو به من بدید، نقره رو من بدید، 100 میلیون هم مثلا 50 میلیون هم پول بدید، این چطوره؟ ممکنه بعضی طلا داشته باشه، نقره داشته باشن، نگه دارن، خوب استفاده نداره، بدن به یک طلا فروشی که اون از این طلا خب برخلا انگشتری، گردن بندی، هرچه درست میکنه، در یک سال با این در معرض معامله قرار میده و استفاده میبره. اما برای یک سال آورد طلا را با همون وزن به شما بده یا نقره را داد، قرار گذاشته بودید به اینکه وقتی که آورد پس بده، آورد تحویل بده، 50 میلیون تومان هم به شما بده. تو این رباست، چون برای که هر چیز شما به چه عنوان دادید، عناوین عقود فرق میکنه. شما به عنوان قرض داده بود دیگه، چون قرض اون داده بودی، الان همون را میگیری. چیزی که ما بدیم به کسی مثل اون را بگیریم، این قرض است دیگه. خب ما حالا اون طلای شما را آورده به شما بده، دوره شما به شما بده و این قدم بده، این قرض. در این میشه ربا. هر قرضی که یجر رو نفعن، هر قرضی که باعث بشه انسان چیزی که این مقرض به اون مقترض میده وقتی ما پس بگیره اضافه بگیره، هر اضافه، چه اضافه حکمیه باشه چه اضافه عینیه باشه، خلاصه رباست. هر قرضی که به این شکل انجام بگیره رباست، و ربا هم حرام است و حرام بسیار مشدد. خب ما اینو گفتیم، خب گفتیم به رباست حرام اینجور جا به این شکل درست نیست. بعض آقا گفتن خب حالا باید در بانگه ها که به اشخاص پول میدی بعدن یک منفعتی میدن، اون چطور میشه؟ یه بحث مفصلی ما یک وقت هم چند روزی در این باره بانگه ها و اینو بحث کردیم، برای خاطر اینکه پولی که داده میشه به بانک ها به چه شکلیه. در اروپا و آمریکا و اونجاها در غرب در تمام بانک ها مثلا مثل رباس میان اشخاصی که احتیاج دارن به پول، از بانک پول میگیرن منفعت هم میدن، این قرض است و رباس دادی این شکلی. این که روز بروز 99% فقیرتر میشه، 1% مرفه تر میشه، همینه، چون بانک ها در دست ثروتمند هاست. خب اونا روز به روز از همین راه ربا روز به روز چاقتر میشن، پولشان بیشتر میشه. این 99% هم بی بضاعت هم اینا روز به روز چون بانک
باش معامله میکنن، میگیرن خرید و فروش میکنن، میگن تو اجازه بده از دیگران ما پول میگیریم رو هم، از یه شرکت چیزی خرید میکنیم، مزارمه میدن.
اگر اجازه بدید عرض من تمام میشه، همه حرفا معلوم میشه. بله خب به این شکل اونها رباخاری شایع است، و ربا هم یک گناه کبیره که در شرعنامه خواندیم دیر همه از ربا مقابل 70 زنیتن، یعنی زنا به امه، اونها حالا در خانه کعبه، یک درهم از ربا اشد دست گناهش از چندین زنا به ذات محرمه فی مثلا به بیت الله از قبل زنا. خلاص ببخشید، ربا یک گناه بسیار بزرگی است، در 7 جای قرآن هم خداوند از اون انتقاد کرده. بله خب از اینجا تو ربا بر مرا. اما اون غرب اینطوری بوده، در بانک‌های غرب به همین ترتیب بوده، چون اون که پول مال اون ثروتمنداست، اونا با تأسیس بانک‌ها پولای مردم رو برمان ربا میگیرن، بعد همین روز روز ثروتمندتر میشن. همین بانک ها، بانک دار ها با این وضع پول و مالی دولت ها رو اینا به وجود میارن، برای خاطر با خرج پولشان دولت ها همچون به وجود آوردن به نفع اینا قوانین وضع میکنن. دولت ها میان مثلا یکی از راه های اینه که اختلاف ایجاد میکنن، وقت اسلحه رو باید در اختلاف اسلحه لازمه دیگه، اسلحه فروشی ها تمام مال همین صاحبان بانک هاست، اونا برای خاطر قوانینی وضع کنن که صاحبان بانک ها استفاده کنن، یکی از راه ها ایجاد جنگ هاست، برای اینکه همین بانک دارا هستن که سرمایه گذاری کردن در راه ساختن سلاح ها علایه حاله. اما خب ما مسلمانیم و ما ربا رو حرام بدانیم. آقای سید محمد باقر صدر کتابی داره به نام البانک لاربوی، بانک بخواییم ما داشته باشیم ولی بانک بدون ربا داشته باشیم. در زمان امام رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقام، سعی شد که ما هم بانک داشته باشیم ولی بانک بدون ربا. خب حالا به این عنوان در اونجا آقای صدر صحبت کرده، اینجا همین این بود که وقتی که پول را ما میدیم، چون در قرض نباید زیادت بگیریم، ما داریم این آدم 100 میلیون تومان از ما میخواست، از بانک میخواست، بانک هم اون بده، ولی خب نباید چیز اضافه بگیره. یک راهی به این ترتیب در اونجا هست و به وجود آوردن، و اون این که در موقع دادن شرط کنیم تا فلان تاریخ اگر نیاوردی اینقدر بده. اون وقت در اون تاریخ آورد نیاورد مرمان جریمه، اما جریمه ای که در ضمن عقد شرط شده، شرط هم کل شرطی که در ضمن عقد باشه واجب الوفاست، مگر شرط خلاف کتاب و سنت نباشه. خب به عنوان جریمه این اشکال نداره، اما از این سوء استفاده شده و میشه. و اون این که آمدن گفتن به این خب یک ماه دیر آورد انقدر، بس یک ماه و دو روز انقدر، یکی نرخی معین کردن برای تأخیر در اداء دین، و این رباس برای خاطر اینکه اون جریمه یک دفعه بیشتر نیست در اون تاریخ معین. حالا نیاورد شما به حاکم شهر مراجعه کن، به دستگاه دیگه مراجعه کن بگیر، اما اینکه بیایم ما این نرخ معین کنیم که در یک ماه اینقدر، یک ماه پنج روز اینقدر، وقت اینو بکشیم روی بدهی اون شخص، بعد به همون که عذاب از اون برون پولش که ما ربا میگیریم، از اون منفعت هم که رو پولش کشیدیم باز ربا بگیریم. این در این مدت یک سال دو سال لا تأکل الربا از آفن مضاعفتن همینه که اصل پول را که داده براش منفعت میگیره، بعد اون به بدهکاری که میشه، اون پولی که به وجود میاد اون روی اون پول میکشه، برای همان هم یک ربا میگیره. این خوب جمع بشه، خیلی هستن رفته 100 میلیون تا گرفته برای یک موضوع، در دو سه سال 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان مثلا این شهر بدهکار میشه. اینه، این خوب خیلی معلوم است که الان وجود داره، به وجود آمده، و این اصلا به این که ربا اصلا حرامه. این است که ما هم ارتش سوال میکنن مین میسیم که ده پول گرفتن به عنوان دیر کرد، به عنوان تأخیر در اداء دین رباست، اما در این حال میگیرن، در این حال میگیرن اینها، اونجور که قرار بود عملی بشه عمل نشد. مسئله بانک ها مسئله خیلی مهمه. حالا آمدن فکر کنن برای درست کردن همین کار، حالا چند راه که پشت اون ورقه بانکی نوشته شده، یکی این که میگن ما پول را نمیدیم به اونا به عنوان قرض. ببینید چند جور تصور داره، پول که ما به بانک میدیم ودیعه نیست، چون ودیعه این است که تصرف نمیکنه، حفظ میکنه، اما در پول ما تصرف میکنن، این است که این ودیعه نیست. این باید این چه عنوانیه؟ ودیعه نیست و قرض هم اگر باشه همون اشکال به وجود میاد که اشکالی که ربا به وجود میاد. پس چیه؟ آمدن گفتن که ما بانکدارها را امین میدانیم، پول خودمان را به عنوان میدیم به عنوان اطرح ما وکیل باشن، وکیل ما هستن، پول ما را در جریان اقتصادی به کار بیندازن، پول ما را بدن به مضاربه، بله پول ما را بدن صنعت، ساخت و ساز، از قبیل این چیزا. و وقت اونا میگن که ما از چند جهت بهتر از شما از پول استفاده میکنیم. اولا پول در نزد ما متراکم میشه، چون هر چقدر متراکم شد قدرت بیشتر پیدا میکنیم برای ساختن یک کارخانه، پول لازم زیاد لازم، صنایع و اینطور چیزا و کشاورزی و در وسیع پول زیاد میخواد. شما خودتون تنها 100 میلیون تومان دارید، با 100 میلیون تومان نمیشه کارهای بزرگ انجام داد، ولی پیش ما که جمع میشه متراکم شد، این متراکم قدرت به ما میده، اون قدرت اقتصادی با اون میتونیم کارهای مهم انجام بدیم، علاوه میتونیم با صادرات و واردات و فلان فلان، برای خاطر من دولتیم با دولت مربوطیم، برای ما صادرات و واردات آسان تره. خلاصه این به این عنوان وکیل شما هستن، پول شما را شما میگیرن، پول مال شماست ولی در دست اوناست، اونا هم یه وکلای مطمئنن، با پول شما در جریان اقتصادی حرکت میکنن. جریان اقتصادی خیلی زیاده، برای خاطر که ساخت و ساز هست، صنعت هست، کشاورزی هست، تجارت هست، واردات و صادرات هم سال اینا در راه حلال. خب منافع به دست میاد. منافع مال که؟ منافع مال صاحب پوله. چون یه قاعده کلی ما داریم، هر کس که اصل را مالک فرع مالونه، هر کس مالک گوسفنده مالک پشم و شیر و بچه و گوسفند هم هست، هر کس که مالک مرغه مالک اون تخم مرغ هم هست اینا، از در رزال ولوکان قاسمان هست، همینجا سرچش را میگیره. هر کس مالک بذره مالک حاصل هم، قاسم هم از زمینش را قصد کرد اما بذر را اون داد، عایدات مالون، یعنی اون چه از بذر، اون محصولی که از بذر، چون هر کس که مالک بذره مالک اون محصولی که از اون بذر به وجود میاد هم هست. خب در اینجا اینطوره، اینجا چون پول مال شما بوده، منافعی که به دست میارن همه منافع مال شماست، اما این قراردادی با شما دارن، ما وکیل شما هستیم، ما کار میکنیم، مهارت داریم، تخصص داریم، در چرخش امور اقتصادی منافع به دست بیاریم. خب ما چون زحمت بکشیم چند درصد از اون منفعت مال شما، چند درصد مال ما، چند درصدش به ما بدید، چون اصل منفعت مال شما بود، اما خب 50% ما اینو خب قبول کردیم. به این ترتیب اگر عمل بکنن در پشت ورقه بانکی نوشی به این عنوان به شما سود میدن، یعنی پول شما رو میگیرن، نه به عنوان قرض، به عنوانی که از طرف شما وکیلن پول شما رو در جریان اقتصادی قرار میدن، خب منافع به دست میاد. منافع هم کلدن مال شما، چون شما صاحب پول هستید، قرار دادنه که 50% منافع شما بدید، به ما زحمت میکشین، کار میکنیم. حالا اگر اون عمل بشه به این بانگا، این ترتیب عمل کنن، اون مشی قرب کنار بذارن، این قرض نیست، به عنوان شراکت و مزاربه است و مساقات است و داد و ستت به این ترتیب ایده باشه، این اشکال نداره، این بانگا به این ترتیبه. حالا اگر بانگا آمدن و عمل نکردن، اسمش عوض کردن، اوراق قرضه فلافل درست نمیکنه، اوراق کار درست نمیکنه. بنده هم یک جزوه نوشتم چاپ شده در باره روا، اینا همه اونجا ما داره. خب این مسئله مربوط به بحث دیروز بود که در باره بانک ها سودی که مردم میگنن به این عنوانه که فکر شده که از این راه حلال باشه. اونا ببین ما هم به اون ورقه نگاه میکنیم، پشت اون ورقه تعهد سپردن، ببین ما میگیم بر اساس تعهدی که گفتن اشکال نداره سود به شما بدن، اشکال نداره. حالا اگر عمل نکردن و اینا دیدید مردم. باز مسئله دیگه در بانک ها هست که امروز خیلی مهمه، اون مسئله اینه که خب رهبر معظم انقلاب تا مزلو که فرمودن اقتصاد و مقاومتی، ما میخواییم در داخل خودمان اقتصاد خودمان رو ترتیب بدیم، دیگه احتیاج نداشت باشیم به خارج تحریم کنن، تحریم نکنن اثر نکنه. یکی از این موضوعات که اثرگذار بانک ها، چون ثروت های مردم در بانک هاست، این بانک ها نباید تجارت کنند، اینا برای خیلی به نفع خودشان تجارت بکنن، به نفع خودشان اینا بایست این بانک ها فقط برای حوالجات اینطور چیزا، اما پول بدن به مردم. مردم چون برای که شما یه 100 میلیون تومان پول دارین، میگه اگر من خودم برم کارخانه درست کنم، درد سر با کارخانه و کارمند و اینطور چیزا میدم به بانک، تو خانه خودم نشستم 100 میلیون تومان که سر جاشه، ما هم 5 6 میلیون تومان 10 میلیون تومان زندگی میکنن، این باعث پولای مردم جذب میکنن. به این ترتیب مردم هم میدن، ولی نه خیر، مردم باید همت کنن، اون بانکدارا هم این کارو نکنن تا پولا در دست مردم باشه. در دست شما باشه، شما خودتون برید یک کارخانه دارشونی، یه زمین کشاورزی آباد میکنید، چند نفرن کار میکنن برای اون، اما نه خیر، پول بخواید به اونا بدید، یه ربا به شما میدن، یه پولی به شما بدن، بالاخره این باعث شده که پولا در دست بانک ها، اگر اینا گرفته بشه در سطح مملکت به کار انداخته بشه، هر کس پول خودش را به کار بیاندازه در راه صنعت و کشاورزی و اینطور چیزا، خب خیلی استفاده بیشتری خواهد، هم کار ایجاد خواهد شد، هم نعمت فراوانتر خواهد شد، هم ارزانی به وجود خواهد آمد. راستای یکی از مشکلات امروز همین مشکلات بانک هاست. ما هم اینو میگیم، خیلی ها میگن ولی گوش نمیدن. یه قانون قانون قاطعی میخواد کنه وادار کنه که این مردم به مردم هم بنگذید. پولاتان به بانک ها ندید به این ترتیب که برای به شما یک سودی بدن. پولاتان خودتان به کار بیندازید. این باعث شده به اینکه پیشرفت اقتصادی خیلی بیشتر حاصل بشه. خب باز یک مسئله راجع به وقت بگم تا راجع به 21 بهمن صحبت میکنیم. عرض کنم که در کتاب وقت یک بحثی هست، اون بحثی این که کسانی که وقف بکنن برای ائمه علیهم السلام، وقف برای امام رضا علیه السلام در سطح خراسان خیلی زیاده، وقف کنن برای امام زاده و انتظار، این چه جور وقفیه؟ برای اینکه خود اون امام زاده که الان حیات نداره که اینا آیا موقوف علیه باید زنده باشه نباشه، وجود داشته باشه نباشه. آمدن گفتن که اینها چون در زمان ائمه معمول بوده، اینا وقف بر اون جهته. ما چند جور وقف داریم؟ وقف بر اشخاص که معلومه، وقف بر اولاد اینا خبر، اما وقف بر جهت مثل این فرش، وقف شده برای مسجد، یعنی برای این وقف بر جهته، یعنی مسجد که خودش شد یه جماده دی. این وقف بر جهت، برای جهت استفاده از فرش در مسجد، این است که وقف بر جهت ما زیاد داریم. وقف بکنن برای این که برای یک موضوع مهمی استفاده بشه از اون مال میشه وقف بر جهت. وقف بر مسجد، وقف بر امامزاده ها، اینا همش همینطوره. وقف بر اون جهته که در جهت معرفی اون شخص، در جهت این که فرهنگ و اینطور چیزا منطقه به نفع اون شخص استفاده بشه. اینه این روایتی داریم. حالا روایت چی میخوان این توضیح بیشتر باشه و در رضا کنم. در جلد 13 وسائل باب 4 از احکام وقوف و صدقات، در اونجا روایات ذکر کرده. خبر 8 میخوانم اینه، جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 300 باب 4 از احکام وقوف و صدقات. این روایت از کتاب اکمال الدین صدوق است. خب سندش هم خوبه، یه وقت خواندیم سند این را. این که ان ابوالحسن محمد ابن جعفر اسدی، ابوالحسن محمد ابن جعفر اسدی، این سقص و توقعات که از طرف امام اسد علیه السلام برای این شخص صادر می شد، فی ما ورد من جواب مسائله ان محمد ابن عثمان عمری، محمد ابن عثمان عمری دومین نائب از نواب اربعه است. اول نائب خود عثمان ابن سعیده، دومین نائب پسرش محمد ابن عثمان، سوم حسین ابن روحه، چهارم علی ابن محمد سماریه. خب اینجا عرض به خدمت محترم که توقیع صادر شده به دست محمد ابن عثمان عمری ان صاحب الزمان علیه الصلاه و السلام، و اما ما سألت عنه من الوقف الان ناحیتنا، همان جهت را میگه ناحیه، یعنی وقف میکردن بر ناحیه امام اس علیه السلام، و ما یجعل لنا، قرار بدن برای امام، بله، یحتاج الی ثم یحتاج الی صاحبه، یک شخص آمد وقف کرد برای ناحیه امام زمان، ثم یحتاج علیه صاحبه، و صاحبش محتاج شد به همه که وقف کرده بود. فکل دما یسلم فصاحبه لم یسلم، فکل دما لم یسلم فصاحب الخیار، بله این همون قبض میگه. اگر این وقت قبض نشده برای صاحبش میتونه برگردانه. فکل دما لم یسلم فصاحبه فی فلخار، هر مالی که تسلیم نشده صاحبش اختیار داره که وقف را به هم بزنه برگردانه. و کل دما سلدم فلاخیار رفی، اما اگر تسلیم کرده قبض صورت گرفته نمیتونه به هم بزنه. این از دلائل آن است که قبض وقتی شده نمیشه به هم زد، تا که قبض نشده میشه به هم زد، لزوم پیدا نکرده. و کل ما سلم فلا خیار لصاحبه احتاج او لم یحتج افتقر الیه او استغنا عنه، و اما ما سألت عنه من امر رجل الذی یجعل لناحیتنا زیعتا، کسی آمد برای ناحیه اونا زیعی قرار داد، مزرعه قرار داد. و یا سلمها من قیم یقوم فیها، آمد و زیعه را وقف کرد برای ناحیه امام است علیه السلام و داد به یک قیمی که یقوم فیها و یعمرها و یعطی من دخلها خراج ها معونت ها. بالاخره این شخص آماده اینا آباد بکنه و خراج لازم باشه مالیات اینا را هم میجه. این فرموده که اشفن ازال که جایزون، این جایز است اشکال نداره. الله یادن این بحث را تتمه داشته باشه. اگر وقت بشه برای امامزاده ها، وقت بشه برای ائمه علیهم السلام، این چطور میشه؟ اگر معین شده وقف کرده برای روزه خانی مثلا، اما نخیر وقف کرده برای امام زمان، امام رضا علیه السلام، این حاکم شهر باید معین کنه که در چه راهی برای امام رضا استفاده بشه. یه وقت احتیاج به تعمیرات قبور اونها ذریح اونها داره، احتیاج داره به فرهنگ و معرفی اونها و عزاداری و امثال اونها. خلاصه تعیینش اگر مجمل باشه، تعیین آن مربوط میشه به حاکم شهر و انترسیده. خب اما میدانید که فردا نه پس فردا 22 بهمن، این در تاریخ انقلاب بسیار بسیار مهم. خب از طرفی هم میدانید که چند روزی هم ایام فاطمی است و تعطیل. کسانی که واقعا وقت دارن، فرصت دارن، در همان ایام فاطمی به عنوان مسافرت، غیر مسافرت، تبلیغ بسیار بسیار مهم، چون برای که ایام فاطمیه ایام بسیار بسیار شریفه. به علاوه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، این یه جایگاه خاصی داره. مواد این خطبه خیلی مطالب داره که در این زمان هم طرح اونها برای ما خیلی مهمه. این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه زینب سلام الله علیها، این دوتا خطبه خیلی محتوای بلندی دارن. همون بیدارگری حضرت زینب سلام الله علیها در شام، خب یک کار بسیار بزرگی است برای ما، درس است که بیدارگری چقدر میتونه مؤثر باشه. 70,000 منبر نصب شده بود برای صف حضرت امیر علیه السلام از ناحیه شام و در مملکت. زینب سلام الله علیها در خطبه خودش همه اینا را از بین برد و برای بیدارگری به این شکل. خطبه حضرت زینب 12 فصل داره، هر فصلش خودش واقعا مطالب بسیار. خطبه حضرت زینب هم و فاطمه زهرا چند تا فصل داره، 3-4 تاش رو بنده در کتاب بانوان ذکر کردم. الله یعلم کسانی که وقت داشته باشن برای مسافرت و تبلیغات اینا در هر کجا بسیار بسیار مناسبه. اما 22 بهمن، خب بالاخره یک روز بسیار بسیار بزرگی است، برای اینکه این روز بالاخره باعث شد به اینکه استکبار و استبداد و ظلم و یعنی کش مملکت هایی که با زر و زور و تزویر این قدرت ها مدت ها توانسته بودن به اینکه مسلمان ها را زیر سیطره خودشون قرار بدن، دخالت در فرهنگ امور سیاسی اقتصاد همه و همه، الحمدلله تعالی خداوند متعال در روز 22 بهمن طوری کرد که تمام اینا محو شد، نابود شد. اون عظمت اسلام، قدرت اسلام، خود اسلام بالاخره فروبال پیدا کرد. اینه که خیلی مهمه. از این جهت امسال در برابر یاوگویی های اخیر آمریکا و صهیونیست و تبعه آنها، در برابر حرکت های رهبر معظم فرمود بیعقلی، حرکت هایی که حاکی از بیعقلی اونهاست، یک حرکت های اینجوری به وجود آمده. خب در برابر اینها بایست امسال روز 22 بهمن با شور و خروش بیشتر در راه پیمایی به تظاهرات با مشت محکم جواب این یا و گویی ها همه و همه داده بشه. اینجا هم نقش مال مردمه، بر مردم لازمه، از هر قشی از اقشار مردم، چون برای اینکه این انقلاب دو چیزش مهمه، خیلی مهمه. یکی ولایت فقیه که با اون رو نایب امام است علیه السلام میدانیم، مثل حضرت آیت الله خامنه دامت برکات. ما این جایگاه را در نظر داریم و اما الحوادث الواقعه فرج و فی هایلا روات حدیثان شوخی نیست. ما از این دید نگاه میکنیم به این انقلاب و به ایشان. خب اینطوریه، این است که این مردم همشان متدینن، تابع ایشان هستن، میلیون ها انسان عاشق شهادت و جهاد در راه فرمان ایشان. همه میگن گر دل صلح داری اینک دل، گر سر جنگ داری اینک جان. بله، این مردم یکی ولایت بقیه یکم مردم، مردم همین مردم بودن که با شور و خروش توانستن واقعا این انقلاب را به سبب برسانن. از اون روزا همیشه در هر عرصه حضور داشتن. از این جهت خدمت به این مردم یک خدمتی بسیار بسیار بزرگ. امام هم خیلی سفارش کرد به این مردم خدمت کنید، مشکلشان رفع کنید، با اینا همکاری کنید، مردمی باشید، با اینا باشید. این مردم، این دوتا خیلی مهمه. از این جهت به مردم سراسر ایران، هر کسی که مسلمانه، ما تأکید میکنیم در این راه پیمایی و در این تظاهرات با مشت محکم با قدم ها استوار شرکت کنن. ما هم انشاءالله بایستی در همین جا قدم برداریم شرکت بکنیم. و دو چیز که مهمه، یکی ولایت فقیه، یکی هم حفظ نظام که مربوط به مردم میشه، برای ما لازم است و وظیفه. امیدواریم انشاءالله تعالی بتوانیم به وظیفه خودمان عمل کرده باشیم انشاءالله تعالی.